صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه زیباست، 20 ماه می از تقویم میلادی. اینجا رادیو فردا پراگ، پایتخت جمهوری چک، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. یک اردیبهشت بهشتی دیگر داره به پایان میرسه. امیدوارم که توی شلوغی همه بحث‌های داغ انتخاباتی، توی این همه گرانی، تورم، ترافیک و همه دردسرهای دیگه یادتون مونده باشه که اردیبهشت هر سال فقط یک باره و به اندازه کافی از دلپذیری و زیبایی این ماه زیبا برای بقیه سال پسنداز کرده باشید. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده فارسی زبان از ایران، هر کجای ایران و از جهان، هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، بهتون سلام و صبح بخیر میگم، گرم و صمیمانه. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز موسیقی براتون پخش خواهیم کرد، با خبرها از سراسر ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. یادتون نره که در یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر میتونید اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای ما رو دریافت میکنید، استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما بریم ببینیم که تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی در چه حالت. همکاران شب زنده دار من مهداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر، حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است، کیان معنوی و حسین قویمی در تهیه و اجرای خبر با ما با این برنامه صبحگاهی همراه هستند. کیان معنوی اینجا در استودیو در کنار من هست تا با هم مهمترین خبرها از ایران و جهان رو مرور بکنیم. اجازه بدید که امروز هم مثل هر روز با خبرها یک صبحانه با خبر دیگر رو کلیپ بزنیم و من به همکارم کیان معنوی سلام کنم.
سلام به شما خانم خضر ایدری و سلام به شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو فردا. نیروهای حزب الله لبنان برای خارج کردن شهر قصیر از دست مخالفان به نیروهای دولتی سوریه پیوستند. این شهر که در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد در اختیار شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه نیروهای حکومتی با توپ و تانک و آتش هواپیماهای جنگنده برای بیرون راندن شورشیان به شهر قصیر حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در حملات یکشنبه دست کم 52 نفر کشته شدند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که افراد ارتش سوریه به مرکز شهر قصیر رسیدند، اما مخالفان این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. در جریان درگیری‌های روز یکشنبه بین نیروهای امنیتی تونس و اسلامگرایان افراطی انصار الشریعه یک تن کشته شد. به گزارش تلویزیون دولتی تونس، این فرد که از حامیان گروه تندروی سلفی بود در حومه پایتخت کشته شد. وزارت کشور تونس همچنین از زخمی شدن 11 تن از ماموران امنیتی و 3 نفر از معترضان خبر داد. تظاهرات و درگیری‌ها پس از آن آغاز شده است که نیروهای امنیتی از برگزاری همایش سالانه اسلامگرایان انصار الشریعه در شهر قیروان جلوگیری کردند. تلویزیون دولتی روسیه روز یکشنبه از خروج کارمند سفارت آمریکا از این کشور خبر داد که 3 شنبه گذشته به جاسوسی متهم شده بود. در تصاویری که از این شبکه پخش شد، رایان فوگل در حال عبور از قسمت بازرسی فرودگاه مسکو دیده می شود. ماموران اطلاعات فدرال روسیه موسوم به FSB 3 شنبه گذشته رایان فوگل را به اتهام تلاش برای جذب یک مامور ضد تروریسم روس برای جاسوسی بازداشت کردند. مسکو را عنصر نامطلوب خوانده و خواستار خروج از روسیه شده است. در حالی که قرار است شورای نگهبان روز 3 شنبه نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، برخی از اصولگرایان میگویند با توجه به شرایط سنی اکبر هاشمی رفسنجانی، شورای نگهبان باید صلاحیت او را رد کند. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز روز یکشنبه گفته است شورای نگهبان باید با توجه به عملکرد و سن بالای آقای هاشمی عدم احراز صلاحیت او را اعلام کند. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نیز در سرمقاله هفته نامه 9 دی از اعضای شورای نگهبان خواسته است تا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید نکند. و آخرین خبر این که مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار با فرض رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در بررسی های شورای نگهبان گفته است اگر احمدی نژاد از برگزاری انتخابات سرباز زند، بحث عدم کفایت پیش آمده و وزیر کشور باید انتخابات را برگزار کند. به گزارش فارس، مهدی طائب در جمع شماری از طلاب بسیجی و روحانیون استان فارس گفته است که دعا کنید که احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت مشایی به قانون تمکین کند که به گفته او در این صورت بینی آمریکا به خاک مالیده می شود. مهدی طائب با بیان اینکه اگر صلاحیت مشایی تایید اما صلاحیت هاشمی رد شود چندان عقلانی نیست، گفته است که با این اتفاق جایگاه هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حکم آیت الله خامنه‌ای ریاست آنجا را بر عهده دارد زیر سوال می رود.
خیلی سپاسگزارم همکارم کیان معنوی. با آخرین خبرها از ایران و جهان بریم سری بزنیم به میز صبحانه با خبر امروز، ببینیم که مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه تدارک دیده. آخرین خبرها از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران رو هر روز صبح این ساعت فقط در صبحانه با خبر میتونید پیگیری کنید. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی کردیم به کاهش قیمت طلا و سکه در ایران، دلایل و پیامدهای اون رو بررسی کردیم. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت و خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری می‌کنیم. سری می‌زنیم به گالری‌های هنری، نمایشگاه‌ها و هنرهای تجسمی. امروز به افغانستان هم میریم و سراغی میگیریم از قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور که محافظه‌کاران افغان میگویند که در تناقض است با قوانین اسلام. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. دوشنبه سیومین روز از اردیبهشت ماه، صفحه یک و صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها رو ورق خواهیم زد. و در همین صبحانه با خبر براتون حتما از جهان ورزش هم خواهیم گفت. یادتون باشه که میتونید تلفن هاتون رو بردارید برای ما پیامک بفرستید در طول این برنامه زنده 20420-733-595-555 207-926-011-57-30. ما منتظریم که دیدگاه های شما رو دریافت کنیم. موافق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باشید یا مخالف اون فرقی نمی کنه، در هر صورت حتما پیگیر آخرین و تازه‌ترین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید. در صبحانه با خبر هر روز میتونید که آخرین خبرها در این مورد، آخرین تحلیل‌ها و خبرها رو بشنوید. همکارم علیرضا کرمانی و گزارشی با همین موضوع.
در حالی که همه منتظر بعد از ظهر سه‌شنبه بودند و گوش به زنگ که با پایان کار بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نام نامزدها را اعلام کند، حالا وزیر کشور می‌گوید 48 ساعت بعد این کار را انجام خواهد داد. چرا؟ مصطفی محمد نجار می‌گوید طبق قانون 48 ساعت فرصت داریم تا اسامی را اعلام کنیم و می‌خواهیم در این دو روزه با کاندیداهای تایید صلاحیت شده جلسه بگذاریم و بایدها و نبایدها را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه به آنها بگوییم. پای خانواده‌های موسوی و کروبی هم به انتخابات 92 باز شد. خانواده‌های رهبران جنبش اعتراضی انتخابات سال 88 در بیانیه مشترکی گفتند میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تا کنون اظهار نظری درباره انتخابات خرداد 92 نداشتند. بیانیه خانواده‌های موسوی و کروبی این گونه شایعه‌ها را خبرسازی رسانه‌های دروغ پرداز وابسته به جریان اقتدارگرا خوانده است. جز اعلام پشتیبانی یک تشکل اصلاح طلب دیگر یعنی جبهه مردمی اصلاحات، روز یک شنبه نام سازنده فیلم تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم به گوش رسید. به گزارش ایلنا، کیومرث پور احمد قرار است با همکاری چند تن از فیلمسازان به صورت گروهی فیلم تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی را بسازند. علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه نامه‌ای به احمد جنتی نوشت و با اشاره به سخنان خطیب موقت جمعه تهران که تخریب و فحاشی کاندیداها به یکدیگر را ناپسند دانسته بود، پرسید چرا پس از مناظره مشهور سال 88 کسی اعتراض نکرد؟ احمد جنتی همچنین گفته بود امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد. علی مطهری در نامه اش پاسخ می‌دهد فرزن اگر آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد. علی مطهری از برگزار کنندگان انتخابات خواسته به جای صدور این گونه احکام من اندی راه قانون را طی کنند. رئیس دفتر سیاسی سپاه از احتمال آنچه وقوع شورش‌های مدل روسی خوانده ابراز نگرانی کرده. رسول صنایع راد توضیح بیشتری درباره شورش مدل روسی نداده، اما گفته تجربه سال 88 این بود که شورش در تهران رخ داد و نیروهای امنیتی هم در پایتخت منسجم شدند و توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی اگر ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر سرایت می‌کرد، به خاطر پراکندگی نیروهای امنیتی شاید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید. تکرار میکنم براتون شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو 20720-733-555-555-207-926-011-57-30. من که هر روز اینها رو برای شما میخونم باز هم درش اشتباه هست، امیدوارم که به حال شما درست یادداشت بکنید. الان فرصتی داریم که بریم و صدای خوب شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
هر کسی که باز هم رئیس جمهور شود همین آشا همین کاسته، چون این خانه پایدست ویران است.
35 سال فقر و فلاکت و ذلت کافی نیست؟ در این 35 سال این حکومت که روی چنگیز مغول را سفید کرده، همه سرمایه مملکت تحت چهار دشمن به تاراج رفته، بچه های ما حق نفس کشیدن ندارن، همه در زندانن، کافی نیست؟ نه اقتصادی باقی مانده، نه نانی در سفره مردم و نه دوستی در بیرون.
مردم ایران فکر نمی کنید که این یه بازی دیگه ایه. 34 سال به بازیمون گرفتن که فقط نزدیکای انتخابات که میشه یه نفر اعلام بکنن که بیاد دوباره مردم بکشونه پای صندوقهای رای به کشورهای خارجی، به سازمان ملل، نشون بدن که ملت ایران خواهان جمهوری اسلامی ایران هستن.
اول از همه میخواستم بگم من تمام نقاط سیاه کارنامه آقای هاشمی رو قبول دارم و نمیخوام بزنم زیرشون، اما میخوام بگم تو شرایط فعلی کشور راهی نداریم به غیر از این که آقای هاشمی رو انتخاب کنیم. یه سری از دوستان من شنیدم میان روی خطتون بهتون میگن که بیایم رأی ندیم تا انتخابات نامشروع باشه، به تمام جهان متوجه بشن که ما این نظام رو قبول نداریم. من میخواستم به این عزیزم بگم مگه ما سال 88 رفتیم و این همه تظاهرین به تمام جهان نشون ندادیم که این نظام رو ما قبول نداریم؟ چی شد؟ یه سری از دوستان میان میگن که رأی ندیم که خون ندا و سهراب پایمال نشه. ما میایم رأی بدیم که فردا خواستیم بریم سر خاک این دوستان با ترس و لرز نریم، چهار تا لباس شخصی بیان دور و برمون از خودمونم بترسیم. فقط تو آخر میخوام بگم که 8 سال آقای خاتمی و با 8 سال آقای احمدی نژاد مقایسه کنن، اگه تفاوتی توی زندگیشون دیدن که بیان رأی بدن.
این دوست عزیزمون شنیدم که اومد گفت بعضیا میان میگن که رأی ندیم تحریم کنیم، سال 88 اومدیم توی خیابون به جهانیان نشون دادیم پس هیچ تأثیری نداره. نه دوست عزیز، آسیاب به نوبت، الان تحریم میکنیم، وقتی که با تحریم کردنمون فهمیدیم دیدیم که کسی نیومد رأی بده، تازه خودمون رو داریم پیدا میکنیم، میفهمیم که هممون با هم هستیم.
در مورد خبری که شنیدم دو نفر رو در زندان اعدام جاسوسی اعدام کردن، خواستم بگم من با این دو نفر در سلول های 56 و 123 این سال گذشته در زندان بودن. اینا اتهاماشون واقعی هست، اینا هیچ کاری رو نکرده بودن. واقعا جمهوری اسلامی ایران غیر عادلانه داره اعدام میکنه سرمایه ملت ایران رو. واقعا بیگناه بودن این دو نفر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میخواییم سری بزنیم به جهان اقتصاد. همراه ما در این بخش از برنامه احمد علوی است، اقتصاددان و استاد دانشگاه، که من سلام میکنم خدمتون آقای علوی و خوش آمد میگم بهتون به یک صبحانه با خبر دیگر.
با تشکر از شما و سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، امروز می‌خوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که خیلی در ایران عموماً مهمه، طلا و سکه. به هر حال ادامه روند کاهش قیمت جهانی طلا، حالا با همه افت و خیزهایی که داشته و همینطور آغاز عرضه سکه‌های پیش‌فروشی از خرداد ماه، شرایط رو مهیا کرده برای اینکه قیمت سکه در بازار داخل ایران بیشتر کاهش پیدا بکنه. اولین پرسش این هستش که اساساً عمده‌ترین عوامل کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی چیست آقای علوی؟
خب اگر از عوامل متفرقه و روانی صرف نظر کنیم، به نظر میاد دو عامل و در این باره نقش دارن. یکی افزایش دلار که به دلیل بهبود اوضاع اقتصادی امریکا صورت گرفته و همچنین گردش به اصطلاح پول در این کشور که باعث شده که سوداوری در شرکت‌های ثبت شده در سهام افزایش پیدا کنه و در نتیجه سوداوری اونها باعث جذب نقدینگی شده به بازارهای سهام بین‌المللی و همچنین به خصوص امریکا. به این دلیل که سهام یک به اصطلاح نقشی رو بازی می‌کنه و اونم اینه که میتونه سرمایه ها رو جذب بکنه و الان که نقدینگی دیگه احساس ناامنی نمی کنه، از طلا منتقل میشه به بازارهای سهام و در نتیجه تقاضا برای طلا کاهش پیدا میکنه و همین هم باعث شده که قیمت طلا در بازارهای بین المللی هم کاهش پیدا کرده و به نظر میاد این کاهش قیمت طلا ادامه پیدا کنه در حتی سالهای آینده.
آقای علوی، به طور سنتی تا به حال در ایران خرید سکه از طرف مردم به نوعی حفظ ارزش پول یا سرمایه گذاری محسوب می شده، اما با وجود تلاش که دولت کرده در دور دوم پیش فروش سکه، می بینیم که یک موجی از انصراف خریداران سکه رو باش رو به رو هستیم. چرا این اتفاق افتاده در ایران؟
برخلاف غرب که الان داره سرمایه از بازار طلا به بازار سهام منتقل میشه، در ایران چنین شرایطی نیست. بر اساس این اطلاعاتی و یافته‌هایی که موجود، به نظر میرسه که سرمایه‌های بلند مدت الان داره روی زمین و اون هم زمین‌های کوچک متمرکز میشه. به یاد بیاریم که چندی پیش این سرمایه‌ها در بازار ارز بود، منتها با سرکوب بازار ارز این سرمایه سرگردان منتقل شد به بخش مسکن و به خصوص زمین که ریسکش و مخاطره اقتصادیش کمتر از مسکن هست. بنابراین اون گرانی ارز نه تنها به اصطلاح حل نشد مشکلش، بلکه اون گرانی از بازار ارز منتقل شد به بازار مسکن.
آقای علوی، از طرف دیگه این موضوع هم مطرح هستش که دولت به حال بخش از نقدینگی حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی رو همیشه با تبدیل به طلا به داخل کشور آورده. این در واقع پیامد سقوط ارزش طلا اون وقت بر بودجه دولت چه اثری میتونه بگذاره؟
الان با سقوط ارزش طلا که حدوداً 25% تخمین زده میشه، ارزش ذخایر طلای دولت که در واقع پول نفت بوده که تبدیل شده بوده به طلا، کاهش پیدا میکنه و با تنگناهای بیشتری که الان دولت باش مواجه خواهد شد برای تأمین بودجه عمومی، به نظر میاد که دستش خالی میشه و دولت میبایست استقراض بکنه پول از بانک مرکزی و این هم تأثیر منفی داره بر شرایط اقتصادی، به این معنا که خب باعث میشه نقدینگی افزایش پیدا کنه، تورم افزایش پیدا بکنه و اینها پدیده‌های مثبتی نیست و این ارسیه شومی خواهد بود برای دولت بعدی که به هر حال قرار است که قدرت رو به دست بگیره.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما همراه بودید با گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. باهاتون خدافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما خانم ایده.
امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه هم سری میزنیم به کیوسک های مطبوعات در صبحانه با خبر رادیو فردا. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
فهیمه خضر حیدری درود بر شما، صبحتون بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید نگاهمون به روزنامه ها رو شروع بکنیم با روزنامه بهار. در روزنامه بهار صفحه یک این روزنامه چه مطلبی توجه شما جلب کرده؟
روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که در موج دوم رد صلاحیت اصلاح طلبان، به طور کلی اصلاح طلبان از انتخابات شوراها حذف شدن، یعنی اکثر کاندیداهای اونها رد صلاحیت شدن. عکسی که خودش رو به هاشمی رفسنجانی و گزارشی درباره موج تخریب هاشمی رفسنجانی اختصاص داده. یک گفتگوی مفصل داره که در صفحات میانی منتشر شده، در صفحه یک هم به اون اشاره کرده با حسین میر محمد صادقی درباره اعدام در ملأ عام که ایشون گفته اعدام در ملأ عام برای نظام تبلیغ نیست.
اما اگه نگاهیم به روزنامه قانون بیاندازیم، از روزنامه هاییست که به مسئله انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی در تیم پرسپولیس پرداخته. خب موضوعیست که این روزها همه مطبوعات به خصوص مطبوعات ورزشی رجوعش خیلی حرف میزنن.
بله، روزنامه قانون عکسی که خودش رو به علی دایی اختصاص داده و تیتر یک این روزنامه هم گزارشی هست با تیتر با عنوان اعمال فشار ممنوع که کارشناسان سیاسی نمایندگان مجلس و برخی از چهره‌های سیاسی درباره بررسی صلاحیت کاندیداها و اعمال فشار بر شورای نگهبان برای رد صلاحیت اونها اختصاص پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده در اعتماد هم علاوه بر اینکه با علی بابا چاهی یکی از شاعران مطرح ایران گفتگو شده، یک گزارش هم داره از سازندگان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
بله، این روزها اخبار مختلفی درباره ساخت فیلم‌های انتخاباتی کاندیداها منتشر میشه که روزنامه اعتماد اون رو یک جمع‌بندی کرده و گزارشی در این باره منتشر کرده. تیتر یک این روزنامه هم استراتژی تخریب هاشمی رفسنجانی از سوی تندروهای جناح اصولگرا هست و البته این روزنامه گزارشی هم درباره لایحه بودجه 92 منتشر کرده که مجلس شورای اسلامی گفته جلوی تورم 100% رو گرفتیم.
جامعه جمع چطور؟ اگر بخواید نگاه کوتاهی بکنیم به صفحه یک روزنامه
جامجم، تیتر یک و عکس یک که خودش رو اختصاص داده به آماده سازی 4 استودیوی تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری و بحث تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
شرق هم از در واقع آنچه که وزارت کشور در جلسه با تایید صلاحیت شدگان اعلام کرده خبر داده و گفته که اعلام باید و نبایدها به نامزدها در تیتر یک خودش.
عکس یک روزنامه شرق هم عکس جالبی هست، عکس علیرضا افتخاری هست خواننده که نامه دختر علیرضا افتخاری آوا افتخاری رو هم روزنامه شرق منتشر کرده، خطاب به عزت الله انتظامی که گفته پدر من هم فریب همین بازی‌های مقام‌های دولتی رو خورده.
خب اگر بخوایم که به تهران امروز هم نگاهی بکنیم، عکسی که این روزنامه با تیتر وداع پرشکوه با پیکر آتش نشان ایثارگر به در واقع مرگ امید عباسی پرداخته که حین مأموریت جان خودش رو از دست داده به عنوان یک آتش نشان.
تیتر یک روزنامه تهران امروز هم بررسی 3 طیف مختلف که در انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند هست و گزارشی در این باره و البته این روزنامه از قول آقای عباس علی کت خدایی هم نوشته، سخنگوی شورای نگهبان نوشته که احراز صلاحیت داریم نه رد صلاحیت.
خیلی وقت کوتاهی داریم که اگر موافق باشید به رسالت هم نگاهی بکنیم.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از قول نوری همدانی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم نوشته فردی را انتخاب کنید که دشمن شاد نشود و یک گزارش هم با تیتر شورای نگهبان مظلوم اما مقتدر در دفاع از شورای نگهبان منتشر کرده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بودید. امروز هم با هم دوباره گفتگو خواهیم کرد و این بار ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو.
من هم از شما متشکرم و همراه شما خواهم بود در بخش دوم.
خب همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در ساعت 7:25 صبح. برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید. شروع می‌کنم تا فرصت هست از آقای اقبال یا خانم اقبال، گفتند که تا مادامی که اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان این دو فیلتر استبدادی وجود داشته باشد، رئیس جمهوری جدید انتخاب کردن بیفایده است و من از مردم شریف ایران خواهش می‌کنم با رأی ندادن عدم مشروعیت نظام را قطعی کنند. همراه دیگری گفتند که آقای خامنه‌ای نخست وزیر تعیین کنید، فریبکاری در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بس است. آقای خانم مزدک از بروجرد گفتند که شرکت در انتخابات یعنی ادامه سختی و بدبختی ما اکثریت مردم ایران و از همه بیشتر خانم‌های آگاه. همراه دیگری گفتند که آغاز گمراهی و فساد در حکومت اسلامی از وقتی بود که اکثر روحانیون حاکم خودشان را بهترین بندگان خدا روی زمین دانستند و اکثر مردم دنیا را کافر و فاسد معرفی و خطاب کردند. همراه دیگری بدون ذکر نامشون گفتند که تا این مردم بترسند راه به جایی نخواهیم برد. و دوست دیگری نوشتن که قالیباف با حرفایش ثابت کرد که علاوه بر خلبانی کار در شهرداری، نظامی بودن و بودن در نیروی انتظامی به شغل‌های دیگری مثل موتور سواری و چوب بازی هم می‌پردازد. و همینطور آرش از پاکدشت گفته است که می‌خواستم بگم فرستادن پیام برای شما به قدری به حکومت فشار آورده که شروع کردند به آزار من و خانواده‌ام، هرچند بیشتر سبب آزار خودشان می‌شوند تا ما. و آقای علی از تهران، سپاسگزارم که غزلی از حافظ رو برای ما فرستادید. اجازه بدید که در فرصتی که داریم بریم بپیوندیم به فریبرز غریب و خبرها رو از جهان ورزش مرور بکنیم.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای سه دیدار آخر مرحله انتخابی جام جهانی عصر یکشنبه با حضور 22 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. خبرگزاری ایسنا عصر دیروز از مصدومیت رضا قوچان نژاد، لژیونر ملی پوش ایران که در تیم استاندارد لیژ بلژیک توپ می‌زند، خبر داد. پیش از این هم اشکان دژاگه، دیگر لژیونر ایرانی که در فولهام انگلیس عضویت دارد، دچار آسیب دیدگی شدید شده بود. مهدی محمد نبی، سرپرست تیم فوتبال ایران، در گفتگو با جام جم سیما اعلام کرده بود که این تیم امروز برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم عمان راهی این کشور خواهد شد.
20 می از تهران میرن به مسقط و 22 می در مسقط بازی دارن با تیم ملی عمان.
ماجرای انتخاب سرمربی جدید برای تیم فوتبال پرسپولیس مانند سال گذشته امسال هم به یک داستان طولانی برای هواداران این تیم تبدیل شده. مسئولان پرسپولیس تا روز شنبه از نهایی شدن دو گزینه، محمد مایلی کهن و منصور ابراهیم زاده برای سرمربیگری این تیم گفته بودند، اما خبرگزاری‌های داخلی روز یک شنبه از پررنگ شدن حضور علی دایی به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان خبر دادند. کارشناس فوتبال ایران میگوید تغییر مربیان در باشگاه‌های این کشور از میانگین کشورهای عربی هم بالاتر رفته. جلال چراغ‌پور در گفتگو با ایسنا با اشاره به فشارهای روانی و استرس در لیگ برتر دوازدهم اظهار داشت تغییرات مربیان در لیگ گذشته به دلیل ترس از سقوط بود. میانگین طول مربیگری فصل گذشته در لیگ برتر ایران 17 هفته برای هر مربی بود. در آخرین روز رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی روم عصر یکشنبه در یک فینال کلاسیک در بخش مردان، رافائل نادال اسپانیایی در دو ست رقیب دیرینه‌اش روجر فدرر سوئیسی را شکست داد و برای هفتمین بار جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی با پیروزی مقابل ویکتوریا آزارنکا از بلاروس جام قهرمانی تنیس مسترز روم را از آن خود کرد. و دیشب در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال انگلیس در دو بازی مهم چلسی با پیروزی 2-1 مقابل اورتون جای خود را بعد از منچستر یونایتد و منچستر سیتی در رده سوم تثبیت کرد و سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. آرسنال هم با 1 گل میزبانش نیوکاسل را شکست داد و به پلی آف لیگ قهرمانان رسید. شیاطین سرخ که قهرمانی خود را از چند هفته قبل جشن گرفته بودند در یک بزن فوتبالی پرگل در زمین وست برونویچ به تساوی 5-5 رسیدند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
7:30 دقیقه صبح هست، همراه هستید با ما در صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم نگاهی بکنیم، این بار به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم و براتون خواهم گفت که در این نیم ساعت چه خواهید شنید.
با درودی دوباره، نیروهای حزب الله لبنان برای خارج کردن شهر قصیر از دست مخالفان به نیروهای دولتی سوریه پیوستند. این شهر که در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد در اختیار شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. در جریان درگیری‌های روز یکشنبه بین نیروهای امنیتی تونس و اسلامگرایان افراطی انصار الشریعه 1 تن کشته شد. تلویزیون دولتی روسیه روز یکشنبه از خروج یک کارمند سفارت آمریکا از این کشور خبر داد که 3 شنبه گذشته به جاسوسی متهم شده بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز 2 شنبه برای مذاکره درباره دریافت کمک‌های نظامی به هند می‌رود. اتحادیه عرب روز 5 شنبه نشستی اضطراری در مورد سوریه برگزار می‌کند. در حالی که قرار است شورای نگهبان روز 3 شنبه نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، برخی از اصولگرایان میگویند با توجه به شرایط سنی اکبر هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان باید صلاحیت او را رد کند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار با فرض رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در بررسی‌های شورای نگهبان گفته است اگر احمدی نژاد از برگزاری انتخابات سرباز زند، بحث عدم کفایت پیش آمده و وزیر کشور باید انتخابات را برگزار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان خشونت‌های روز یکشنبه در عراق دست کم 8 تن کشته شدند و احمد وحیدی وزیر دفاع ایران سخنان وزیر دفاع فرانسه را که خواستار تشدید تحریم‌های ایران و اجرای قطعنامه آن شده محکوم کرد.
خیلی سپاسگزارم کیان معنوی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان. وضعیت این قانون رو پیگیری میکنیم، به حوزه فرهنگ و هنر سر میزنیم، آخرین خبرها از این حوزه رو براتون خواهیم گفت. صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران دوشنبه 30 اردیبهشت رو با هم ورق میزنیم و البته از جهان موسیقی هم براتون خبرهایی داریم. بانک قانون منع خشونت علیه زنان با امضای حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از بیش از 3 سال پیش اجرایش در این کشور آغاز شده، ولی نمایندگان محافظه‌کار پارلمان این کشور آن را در تناقض با قوانین اسلامی می‌دانند و به مخالفت با آن برخاستند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
مدافعان حقوق زنان در افغانستان روز شنبه در پیچ و خم‌های تصویب قانون منع خشونت علیه زنان باز هم با مشکل مواجه شدند. در حالی که قرار بود قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان پس از به بحث گذاشته شدن به تصویب نمایندگان برسد، اکثریت محافظه‌کار پارلمان این کشور با ایراد گرفتن از قانون منع خشونت علیه زنان آن را در تناقض با قوانین اسلامی خوانده و از تصویب آن جلوگیری کردند. به گزارش رویترز، این قانون که در سال 2009 میلادی یعنی بیش از 3 سال قبل به وسیله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امضا و لازم الاجرا شده بود، نیازمند حمایت پارلمان این کشور است. ولی شکاف میان اعضای محافظه‌کار و سکولار پارلمان منجر به بحث و در نتیجه موکول شدن بررسی آن به زمانی دیگر شد. قانون فعلی به امضای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در حالی اجرا می شود که در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور در آوریل سال 2014 میلادی به موجب قانون اساسی افغانستان حامد کرزای دیگر نمی تواند در آن شرکت کند. از جمله خشونت‌های قید شده علیه زنان در قانون سال 2009 میلادی در افغانستان که به عنوان جرم از آنها یاد و مستوجب مجازات شناخته شده اند، تجاوز، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی 16 سالگی، وادار کردن زنان به خودکشی و همچنین کتک زدن زنان است. از جمله بندهای این قانون که نمایندگان محافظه‌کار پارلمان افغانستان با آن به مخالفت برخاستند، یکی تعیین 16 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران و دیگری کم شدن تعداد زنان عقدی است که مردان مجاز به داشتنشان به طور همزمان هستند. به موجب قانون سال 2009 میلادی، مردان تنها مجاز به داشتن دو زن عقدی به شکل همزمان هستند. پس از بیش از 2 ساعت مجادله میان فوزیه کوفی رئیس کمیسیون زنان و نمایندگان محافظه‌کار پارلمان 244 عضوی افغانستان، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان این کشور بررسی این قانون را به تعویق انداخت. فوزیه کوفی که از مدافعان تصویب قانون خشونت علیه زنان است، روز شنبه در سخنانش در پارلمان افغانستان از بررسی نشدن این قانون انتقاد کرد.
پیام بزرگتر این قانون چی است؟ اگر این قانون بر زنان افغانستان است، توسط نماینده های مردم افغانستان باید تصویب شود. در غیر از او، اگر این قانون امروز پارلمان افغانستان به بحث گرفته نشود، به این معنا که تمام پیشرفتایی که در عرصه زن صورت گرفته در افغانستان، اینا پیشرفتای نمادین و نمایشی هستند.
به گزارش رویترز، پس از سقوط طالبان در افغانستان که 12 سال قبل رخ داد، زنان این کشور توانستند حق تحصیل و کار را به دست بیاورند. ولی بسیاری از این نگرانند که به دنبال خروج نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 میلادی آزادی‌های به دست آمده از کف برود.
در صبحانه با خبر امروز دوشنبه رادیو فردا هم نگاهی میکنیم مثل هر روز به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما در این بخش از برنامه فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
درود بر شما خانم حیدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز را با خرمی و خوشی آغاز بکنن و بهتر از آغاز بخوانم بدن.
آیه سرکوهی، بد نیست که از سینما شروع بکنیم اگه موافق باشید. همه علاقمندان سینما البته این روزها چشمشون به جشنواره فیلم کن در فرانسه دوخت است، جایی که اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده اسکار و چند کارگردان دیگر ایرانی حضور دارند با فیلم هاشون. و اما در همین حال در چین جشنواره انیمیشنی در حال برگزاری است که یک فیلم انیمیشن ایرانی جایزه اول این جشنواره رو به دست آورده. بد نیست که درباره این موضوع هم کمی برای همراهان ما بفهمید.
بله، اشاره جالبی کردیم به جشنواره کن. تو این خب میدونیم جشنواره کن یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیاست و علاوه بر فیلم آقای فرهادی، فیلم دست نوشته ها نمی سوزند کار آقای رسولوف در بخش نوعی نگاه به نمایش گذاشته میشه که این فیلم احتمالاً یکی از موفق‌ترین فیلم‌های خواهد بود که در تاریخ سینما ایران ساخته شده، به خصوص به خاطر موضوع حساسش یعنی قطعه‌های زنجیره‌ای. اما فیلم که اشاره کردیم ننه کلاغه و روباهه یک فیلم انیمیشن هستش که جایزه برتر جشنواره انیمیشن چین رو گرفت. این جشنواره در اردیبهشت ماه در هنگزو برپا شده و فیلم ننه کلاغه و روباهه رو محمد علی سلیمان زاده کارگردانی کرده. البته دو فیلم از ایران در این جشنواره شرکت داشت، یکی همین فیلم و یکی روباهی که به دنبال صدا رفت ساخته فاطمه گودرزی که خوشبختانه فیلم ننه کلاغه و روباهه جایزه بهترین فیلم جشنواره رو گرفت. این یک فیلمی هست حدود 10 دقیقه و 7 ثانیه و داستانش هم داستان یک کلاغی است که یک بچه داره و یک روباه تهدید میکنه اون رو که بچه‌اش رو خواهد خورد و بعد روباه به کلاغ با همکاری با یک گورکنی به قرار میکوشن تا حمله روباه رو منتفی بکنن و بچه‌ها رو از مرگ نجات بدن. این فیلم بر اساس یک داستانی به نام آی قصه 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 نوشته زهره پریروخ و شراره وظیفه شناس ساخته شد.
بسیار خوب، از چین بازگردیم به ایران، به تهران و سری هم بزنیم به تئاتر. نمایش زیرزمین از امروز روی صحنه میره. آقای سرکوهی، در مورد نمایش میتونید بیشتر برای ما توضیح بدین لطفا؟
بله، این نمایش رو آقای آرش عباسی نوشته و محمد مطهری پور کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین از امروز در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. داستانش هم داستان یک به اصطلاح سفورا و ماندگار، خواهر و برادری هستند که در یک خانه قدیمی زندگی میکنن و بعد سفورا به خاطر مشکلات اجتماعی و بیماری سرطان پدرش و مرگ پدر و خودش هم تو بیماری سرطان داره، به هر حال با مشکلاتی مواجه میشه و بعد با یک گروهی مواجه میشه که به اینا غیرقانونی عمل میکنن، اما حاضرن به پول بدن و نمایش بر این اساس شکل.
اما علاقمندان به هنرهای تجسمی باید احیانا اسم جشنواره سرو نقره‌ای رو شنیده باشند که در واقع سومین نمایشگاه دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران هست. در مورد این سومین نمایشگاه دو سالانه هم اگر اطلاعات بیشتری دارید آقای سرکوهی ممنون میشم که به همراهان ما بگید.
بله، نمایشگاه های دو سالانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایرانی که بهترین نمایشگاه ها یا جشنواره هایی در ایران برگزار میشه و همونطور که از اسمش هم معلوم هست انجمن صنفی طراحان گرافیک برگزار میکنه، نه وزارت ارشاد و دیگر نهادهای دولتی. به همین دلیل هم جشنواره بسیار معتبری است و جایزه ای که میده به عنوان سرو نقره‌ای جایزه بسیار معتبری است. امسال این جشنواره اعلام شد که در آبان ماه برگزار میشه در زمینه های گوناگون گرافیک، از تبلیغات تجاری و طلاهی جلد و صفحه آرایی گرفته تا دیگر بخش های مختلف گرافیک، و یک بخش ویژه‌ای هم دارد اختصاص دادن به طراحی حروف فارسی. میدونیم که حروف فارسی الان به هر کسی یا هر ناشری به شکلی اونو می‌نویسه و یک هرج و مرج وجود داره در این زمینه و هنوز هم ما به حروف بسیار زیبا، یعنی به یک فرم بسیار زیبا و نرسیدیم و حالا این خوب کار گرافیست‌هاست که فرم‌های زیبا ابداع بکنن، فرم‌های چشم‌نواز ابداع بکنن که با زبان فارسی و خط فارسی هم بخونه، و این اقدام انجمن طراحان گرافیک اینو به مسابقه گذاشته که هنرمندان گرافیک کاراشون رو بفرستن. اقدام بسیار جالبی هست، همه وقت دارن تا 4 خرداد ماه امسال کاراشون رو بفرستن و یک هیئت داورانی هستش که اون تشخیص خواهد داد، کارا رو انتخاب کرده که از جمله فرشید مصفالی گرافیست بسیار معتبر ایرانی در این هیئت داوران است. برحال امیدواریم که این جشنواره برگزار بشه و نتایج خوبی هم داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، همراه ما بودید با این صبحانه با خبر و باهاتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر نوبت رسیده به مطبوعات. این بار میخواییم روزنامه های چاپ امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده که بار دیگر با ماست ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با بهار آغاز بکنیم. در روزنامه بهار چه گزارشی توجه شما رو بیشتر جلب کرده؟
روزنامه بهار امروز گزارش مهمی منتشر کرده درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و چهره‌های مستقلی که متمایل به اصلاح طلبان هستند در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای محسن روحامی رئیس ستاد اصلاح طلبان در انتخابات شوراها گفته که در موج اول رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر، هیئت‌های اجرایی بسیاری از این چهره‌ها رو رد صلاحیت کردند و در موج دوم هم هیئت‌های نظارت این کار رو انجام دادن و باقی مونده چهره‌های اصلاح طلب رو هم چه در تهران و چه در تمام شهرهای کشور به ویژه مراکز استان‌ها رد صلاحیت کردند. آقای فرج کمیجانی دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات شوراهای شهر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم به روزنامه بهار گفته که ما در تهران 45 نفر رو دعوت کردیم برای انتخابات شوراها ثبت نام بکنن، اما در دو موج مختلف رد صلاحیت ها 43 نفرشون به طور دقیق رد صلاحیت شدن و اصلاح طلبان فقط 2 کاندیدا در انتخابات شوراها تا این لحظه خواهند داشت. در این حال هر دوی این چهره های اصلاح طلب تاکید کردند که اقدام هیئت های نظارت و هیئت های اجرایی در رد صلاحیت اصلاح طلبان غیر قانونی و غیر حقوقی هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی از روزنامه ها امروز پرداختن به موضوعی که با عنوان تخریب هاشمی رفسنجانی از اون یاد میشه از سوی اصولگرایان، بد نیست به این موضوع هم بپردازیم.
بله، بسیاری از روزنامه ها گزارش هایی درباره تخریب هاشمی رفسنجانی منتشر کردن، از جمله اعتماد و بهار، و البته بسیاری از روزنامه ها هم مشغول تخریب آقای هاشمی رفسنجانی هستند، مثل روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران یا روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی نوشته که از شنبه 21 اردیبهشت که آقای هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد برای انتخابات ریاست جمهوری، این پرسش مطرح شده در جناح حاکم که چگونه باید با رفسنجانی رقابت کرد، و البته این روزنامه نوشته که این روزها جناح اصولگرا از همه امکانات خودش برای تخریب آقای هاشمی استفاده میکنه. محمد باقری نماینده بنام در مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که روز شنبه یک سری پیامک علیه هاشمی رفسنجانی و درباره رد صلاحیت او به نمایندگان مجلس و بسیاری از دارندگان تلفن همراه ارسال شده، و البته ایشون گفته این کار کار غیر اخلاقی و غیر قانونی هست. اما محمد رضا با هنر در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که بدون شک آقای هاشمی رفسنجانی باز هم به شکل سازماندهی شده در جریان انتخابات تخریب خواهد شد. ایشون گفته که به هر حال عده‌ای تندرو هستند که مایل نیستند در یک رقابت سالم شرکت بکنند. روزنامه بهار هم گزارش مشابهی منتشر کرده و تاکید کرده که توپخانه تندروهای جناح حاکم تاکنون دو مرحله حمله به هاشمی رفسنجانی داشته، مرحله اول برای جلوگیری از ثبت نام او و مرحله دوم برای اعمال فشار بر شورای نگهبان تا او رو رد صلاحیت بکنه.
بله، حالا از موضوع انتخابات که بگذریم، روزنامه فرهیختگان به موضوع پرداخته که مدتی است خبرساز هست تغییر تحول در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها، که حالا فرهیختگان گزارش میده که نهادهای حوزوی وارد فاز اجرایی این تغییر تحول شدند.
بله، روزنامه فرهیختگان از قول محمد رضا مخبر دسفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته که حوزه‌های علمیه باید وارد بحث تغییر و تحول در علوم انسانی دانشگاه‌ها بشن. ایشون روز گذشته به نوشته روزنامه فرهیختگان جلسه مشترکی داشته با مسئولان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در قم هست، و از اونها خواسته که با قدرت بیشتری کمک بکنن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر علوم انسانی. آقای حمید پارسانیا رئیس شورای تخصصی تغییر و تحول در علوم انسانی دانشگاه ها هم اونطوری که روزنامه فرهیختگان نوشته گفته که ما باید دانشگاه ها رو از آثار علوم انسانی غربی پاکسازی بکنیم و در هم بشکنیم علوم انسانی غربی رو در دانشگاه ها، و حوزه‌های علمی باید به ما کمک بکنن.
بسیار خوب، و خیلی کوتاه وقت داریم که ببینیم در قانون شما چه موضوع میخواییم برما طرح کنیم.
روزنامه قانون در صفحه آخرش در ستون طنز یک گوله نمک از قول دستمایه قرار داده اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رو که گفته بود کاندیدا شدن 30 نفر در انتخابات ریاست جمهوری برای کشور هزینه دارد. این روزنامه به طنز نوشته که ما هم نظرمون همینه، اصلا چرا باید این همه کاندیدا داشته باشیم، یک کاندیدای ریاست جمهوری کافیه که همون هم در انتخابات پیروز بشه و هزینه‌ای هم برای کشور نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه بودید با این صبحانه به خبر. تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم.
من هم متشکرم از شما و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
خب، این هم از صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران و پیامک های فراوانی که شما برای ما فرستادید. فرصت محدود هست، در فرصت کوتاهی که داریم تعدادی از این پیامک ها رو براتون خواهم خوند. ریحانه از تهران نوشته است که لطفاً با انتخابات قهر نکنید، این دفعه نمیتونن تقلب کنن چون بین دولت و اصولگراها هم دو دستگی هست و هر کدوم تقلب کنه اون یکی ساکت نخواهد نشست. شاید این اولین باری باشه که رأی ها شمرده میشه. نظر خانم ریحان است. همراه دیگری گفتند که گروهی میگویند در انتخابات شرکت نکنید تا این وضعیت ادامه پیدا کند و بدتر هم بشود. گروهی هم میگویند انتخابات تنها راهی است که میتوانیم تغییری هرچند کوچک ایجاد کنیم. لطفاً اگر کسی راه دیگری دارد بگوید. البته خودشون نگفتند که طرفدار کدوم راه هستند. گفتند همراه دیگری که من میخوام بگویم اگر واقعا آینده کشور و ملت رو نگرانش هستید، نباید به دنبال هرج و مرج و انقلاب دیگری باشیم، چون انقلاب ما را رساند به این وضعیت و با انقلابی دیگر احتمالاً گرفتار ملا عمر و طالبان خواهیم شد. من با اینکه از همه آنها بیزارم، اما فقط به خاطر همین مسئله به هاشمی رأی میدهم. این هم دیدگاه این همراه رادیو فردا هست. امید برای ما نوشته است که سلام هموطن، شرکت در انتخابات گامی است در رهایی از ظلم ظالمان. و همینطور سلمان از میناب گفته است که اگر آقای هاشمی رد صلاحیت بشود، شورای نگهبان علتش را با زیرکی تمام سن بالا اعلام میکند، ولی ما میدانیم که رد صلاحیت ایشان به دلیل ترس از ایشان است، نه سن و نه بنز و نه خانه. فرصت هست که من یک اسمس دیگه هم براتون بخونم. گفتند که آقای مسئول که همش دم از تمکین به قانون میزنید، آیا خودتون اصولی از قانون اساسی رو برشمردن؟ گفتند که بین اصول و اصول دیگر قانون اساسی در مورد حقوق ملت و آزادی های ملت پایبند هستید یا فقط رعایت قانون مخصوص مردم و کاندیداهای ریاست جمهوری است؟ آقای وحید از ایران. همینطور آقای هاشم که از امیریه برنامه ما رو گوش میدن، ازتون سپاسگزارم. از همه شما که با ما همراه هستید سپاسگزارم. و حالا اجازه بدید که بریم با هم در ساعت 7:50 صبح امروز دل بدیم به موسیقی، موسیقی بشنویم و خبرها رو از جهان موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. انتشار یک نامه از دختر یک هنرمند مطرح موسیقی ایرانی، علیرضا افتخاری، در ساعات گذشته بازتاب فراوانی داشته. آوا افتخاری نامه سرگشاده رو به عزت‌الله انتظامی، چهره برجسته هنر ایران، نوشته و در اون درباره بهره برداری سیاسی از هنرمندان نوشته و گله کرده. میدونیم عزت‌الله انتظامی بازیگر کهنه‌کار تئاتر و سینمای ایران، بعد از چاپ عکس‌های خودش به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور و در روز ثبت نام رحیم مشایی برای نامزدی ریاست جمهوری، نامه‌ای رو به قصد توضیح منتشر کرده بود، چرا که خیلی‌ها معترض به این حرکت شده بودند و گفته بود او رو ناخواسته در چنین موقعیتی قرار دادند که خوشایند و مطلوبش نبوده. حالا آوا افتخاری هم در نامش به انتظامی میگه پدرش رو هم پیشتر، البته به شکلی طراحی شده، در چنین شرایطی قرار دادند. آوا افتخاری اتفاقی که برای پدرش رقم خورده رو یک سوء استفاده سیاسی از هنرمندان میدونه و میگه این اتفاق زندگی خانوادگی اونها رو مزمحل کرده. 3 سال پیش علیرضا افتخاری در روز خبرنگار محمود احمدی نژاد رو به آغوش خودش کشید و به او گفته بود آقای رئیس جمهور دوستتون دارم، و درست 1 سال بعد از انتخابات جنجالی سال 1388 در ایران، این رفتارش به مزاق معترضین پرتعداد به نتیجه انتخابات خیلی خوش نیومد. با این حال خود افتخاری بعداً در مصاحبه‌هایی از حرکت خودش دفاع کرده بود، اما به نظر میاد روی برگردوندن مردم از او براش سنگین تموم شده و البته با خونه نشینش در سالهای اخیر هم بی ارتباط نبوده. علیرضا افتخاری هنرمند پرکار 55 ساله که شاگرد اساتید بزرگ موسیقی ایرانی چون تاج اصفهانی، حسن کسایی و جلیل شهناز بوده.
نفسم، من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم. تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطر از دریا من از تو سد زره ها از آسمان جاری. نور یادت همیشه در دل ما چکشان جاری.
محققین باور دارن که موسیقی های آروم با ضرب آهنگ پایین به کسانی که ترس از پرواز دارند کمک میکنه تا ساعت راحت تری رو در هواپیما سپری کنند. از جمله تو این تحقیق به خصوص فاش شده که آهنگی چون کسی مثل تو، آهنگی پرفروش از ادل، هنرمند موسیقی بریتانیایی، از جمله آهنگ هایی که میتونه بر آرامش مسافران هواپیما تأثیر گذار باشه. این آهنگ ضرب آهنگ 67 ضرب بر دقیقه است، کمک میکنه به کاهش فشار خون و ضربان قلب که اثری مستقیم با کاهش استراب شنونده داره. در این حال این آهنگ از جمله آثاریه که هر دو نیم کره مغز رو به کار میندازه، از اونجایی که پر از هارمونیه و پر از لایه‌های هماهنگ از نغمه‌های مختلف و البته کلی هم احساسیه. پس در نتیجه یک آهنگ احساسی هارمونیک با ضرب آهنگ پایین و آروم چیزیه که به آرامش سرنشینان هواپیما بیشتر از هر چیز دیگه کمک میکنه.
Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
و باز هم جورج مایکل، خواننده مطرح موسیقی پاپ، از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برده. این مرد 49 ساله سرنشین یک ماشین رنج روور بود که در یکی از اتوبان‌های انگلیس در اطراف لندن حرکت می‌کرد و دچار حادثه شد. پلیس بریتانیا جزئیات زیادی را در این باره منتشر نکرده، اما توضیح داده آسیب دیدگی جورج مایکل جزئی بوده و فقط سرش خراشی برداشته. البته یادآوری این موضوع هم لازمه که 3 سال پیش جورج مایکل 8 هفته رو در زندان سپری کرد برای اینکه بعد از کشیدن ماریجوانا ماشینش رو به یک مغازه عکاسی در شمال لندن کوبیده بود. جورج مایکل هنرمندیه که حتما برای بیشتر شنوندگان لازم به معرفی نیست، مردی که از 3 دهه پیش، از دهه 80 میلادی، محبوبیت جهانی رو تجربه کرده.
هفت و 58 دقیقه صبح هست. همین حالا بخش تصویری صبحانه با خبر ما به پایان میرسه، اما هنوز نیم ساعت از این برنامه ویژه صبحگاهی باقی مونده. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید و صدای ما رو بشنوید. What